ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی: مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست، همت، شجاعت و پیگیری جدی نیاز است. رکود تورمی و کرونا مشکلات معیشتی برای مردم به وجود آورده که باید اقدامی اساسی انجام داد.
قدردانی رئیس جمهور از مردم و اصناف به خاطر همکاری در اجرای طرح جامع مقابل با کرونا. سخنگوی ستاد کرونا: تاکنون 90% دستورالعمل‌ها به دقت در سراسر کشور رعایت شده است.
آغاز نامنویسی وام 1 میلیونی کرونا از امروز. سخنگوی دولت: قیمت مرغ پایین می‌آید.
و محکومیت گسترده سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدار با ولیعهد سعودی در حضور وزیر خارجه آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من محمود آبادی خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 4 آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به 4 محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف، خاطر نشان کردند باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال موضوعی اقتصادی انتخاب شده به همین دلیل است، ضمن آنکه معیشت مردم حقا دچار تنگی شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است. ایشان افزودند هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود، که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی قبل از بیان راهکارها 2 نکته مهم را بیان کردند و افزودند:
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
رهبر انقلاب اسلامی نکته دوم خود را به موضوع تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه برای علاج تحریم ها 2 مسیر خونسازی تحریم ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد، افزودند:
مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریمه، غلبه بر تحریم، این راه دوم عملیاتیست. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. ایشان دو نکته مقدماتی خود را این گونه جمع‌بندی کردند: ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم‌ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم. حضرت آیت الله خامنه ای سپس با بیان بعضی از راه حل‌های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در 4 سرفصل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف، ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته افزودند: کارشناسان بخش‌های دولتی و غیر دولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کردند، از جمله افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطع سازان داخلی، افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی و افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغن. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. ایشان ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم و ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر این که باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند:
ما فرض کنیم گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا رو بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتبا اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدارن فرام بشه. خودشون بیشترین دخالت های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه‌ای ما. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در صراط این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزه. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ شما اول خودتون رو اصلاح کنید، بعد تو این زمینه ها اظهار نظر کن. بنابراین میبینید اینا کسایی نیستن که بشود به اینها اطمینان کرد بشه، به امید گشایشی از ناحیه اینها نیست.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کردند اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که میتواند به نفع مردم باشد انجام شود، یقینا دولت 12 پایان خوبی خواهد داشت. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور به برگزاری 50 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود در این جلسات 226 طرح در بخش‌های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصلاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه‌گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی مصوب شد.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور از همه مردم، صاحبان مشاغل و اصناف به علت همکاری برای اجرای مطلوب طرح جامع مقابله با کرونا در کشور قدردانی کرد. آقای روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابل با کرونا ابراز امیدواری کرد این همکاری مطلوب تا پایان مهار کرونا و عادی شدن اوضاع در شهرهای مختلف کشور ادامه داشته باشد. رئیس جمهور در این جلسه به کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابل با کرونا مأموریت داد همه ی تلاش خود را به عمل آورند تا اقدامات و اطلاع رسانی در اجرای طرح جامع بگونه‌ای باشد تا با پایان محدودیت های اعمال شده دوباره شاهد بروز بحران و شیوع ویروس نباشیم. کمیته بهداشتی و درمانی ستاد ملی کرونا در این جلسه از مراحل ساخت و دستیابی به واکسن، ارائه دستاوردهای ایران در این زمینه به سازمان بهداشت جهانی و ثبت شدن نام ایران در زمره سازندگان واکسن در جهان و همچنین اقدامات انجام شده برای خرید واکسن خارجی گزارشی ارائه کرد. رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ساخت واکسن گفت بی تردید با توجه به توانایی‌های علمی و تکنولوژیک و با اتکا به دانشمندان خود توانایی ساخت واکسن در داخل کشور را خواهیم داشت. آقای روحانی همچنین گفت آزمایش گسترده و ردیابی مبتلایان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع مقابل با کرونا باید با قدرت انجام گیرد، چرا که با افزایش آزمایش ها به 100,000 در روز ردیابی مبتلایان و نزدیکان آنها مهمترین گام برای کاهش آمار مرگ و میر خواهد بود. سخنگوی ستاد ملی مقابل با کرونا هم پس از جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابل با کرونا گفت تا کنون حدود 85-90% دستورالعمل ها به درستی و به دقت در سراسر کشور رعایت شده که جای قدردانی دارد. دکتر رئیسی افسود همچنان در وسایل حمل و نقل عمومی با مشکل روبرو هستیم که خوشبختانه در جلسه پیشنهادهای خوبی ارائه شد و فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
در مجموع تقریبا بین 85-90% پروتکل ها به درستی و به دقت در سراسر کشور رعایت شده. یکی از مشکلاتی که برمیگرده به عدم اجرا یا عدم اون برنامه‌ای که یا هدفی که ما داشتیم برای اجرایی تر، بحث مترو و حمل و نقل درون شهری و اتوبوس ها یا خط واحد و غیره بود که هنوزم متاسفانه شاهد این هستیم که متروها با یک حجم متراکم گرچه خیلی کمتر شده ولی خب بازم هنوز قابل قبول نیست. به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد. علت این که هنوز متروها شلوغ هست قسمت اعظمش مربوط هست به رفت آمد باز کارمندا. به همین دلیل آقای رئیس جمهور دستور دادن که در ارتباط با این که این اختیار رو بدن به وزارتخونا تا حد ممکن دو تا کار انجام بدن. یک، تعداد کارمندا رو باز خیلی کمتر بکنن. حتی ایشون فرمود اصلا جایی نیاز اصلا هیچ کارمندی حضور نداشته باشه. 1/5 بالاخره 1/4 بنا به ضرورت. نکته دوم در ارتباط با اینکه ساعت حضورم اگر وزارتخونه صلاح بدونن میتونن شناور بکنن، یعنی یه عده‌ای از ساعت 8 بیان، یه عده‌ای از ساعت 10 بیان تا 2-3، حتی زمان حضور رو کم بکنن به طوری که همپوشانی وجود نداشته باشه، بخاطر اینکه این همپوشانی ها باعث میشه که حمل و نقل عمومی و مترو خیلی شلوغ میشه.
تعداد مبتلایان روزانه کرونا در کشور هم با ثبت رکوردی جدید از 13700 نفر فراتر رفت. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13721 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2801 نفر از آنها بستری شدند. دکتر سیما سادات لاری گفت 5824 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی گفت متاسفانه در 24 ساعت گذشته 483 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
پرداخت ماهانه 7000 تومان برای 4 ماه به حدود 30 میلیون نفر از هموطنان آسیب دیده از کرونا از نیمه آذر آغاز می شود. سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت 29 میلیون و 700 هزار نفر که شغل و درآمد ثابت ندارند از دو نوع تسهیلات برخوردار خواهند شد. آقای شمس همچنین تصریح کرد پرداخت وام 1 میلیون تومانی هم از همین ماه آغاز خواهد شد.
دولت این بار در بحث حمایت از معیشت خانوارهای متضرر از کرونا به صورت هدفمند اومده و اقشار پایین دست و کمتر برخوردار که سرپرست خانوار یا یکی از اعضای اونا در واقع اون خانواده مشغول به کار نیست و کار و درآمد ثابت نداره رو مورد حمایت ویژه قرار داده. حمایت از این جهت که دو تا کار داره انجام میده، یکی تسهیلات بلاعوض به صورت ماهانه 100 هزار تومان به هر کدوم از اعضای خانوار داره تعلق میگیره، یعنی اگر خانواده دو نفر یا سه نفر هست 200 هزار تومان بهشون پرداخت میشه برای 4 ماه، آذر ماه، دی ماه، بهمن و اسفند ماه. علاوه بر اون یه وام 1 میلیون تومانی هم در نظر گرفتن که شامل کسانی میشه که دقیقاً جزء همین جامعه مخاطب ما هستن، 29 میلیون 700 هزار نفر که اولا شغل ثابت و درآمد ثابت ندارن، هم خودشون سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده اونا، دوم هم اینه که در مرحله گذشته که فروردین ماه ما پرداخت کردیم متقاضی بوده باشن. فقط بزرگوارانی که مخاطب ما هستن و شامل حالشون میشه باید کد ملی سرپرست خانواده رو از همون شماره موبایلی که به نام خودشون هست و بار گذشته ثبت شده در سیستم ما به شماره 6369 کد ملیشون رو برای ما ارسال بکنن. ما حداکثر 1 هفته وقت لازم داریم که پالایش بکنیم، بعد میفرستیم برای سازمان برنامه بودجه. طبق روال گذشته حداکثر 1 روز یا 2 روز اونجا انجام میشه، بعد میره تو سیستم در واقع بانک مرکزی و شبکه بانکی که انشالله پرداخت صورت بگیره.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 60 میلیون نفر رسید. بیش از 1,406,000 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. شمار مبتلایان در این کشور در 24 ساعت گذشته به 172,000 نفر و شمار قربانیان به 972 نفر رسید. پس از آمریکا، هند، برزیل، فرانسه و روسیه بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را دارند. شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در روسیه در شبانه روز گذشته به بیش از 25,000 تن رسید که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری است. معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد وضع شیوع کووید 19 در روسیه رو به وخامت است. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به بررسی تأثیر همه‌گیری کرونا بر وضع زندگی مردم انگلیس پرداخت و در این باره نوشت حدود نیمی از خانوارها در این کشور که فرزند دارند ناچار شدند از زمان آغاز همه‌گیری به نوعی زیر بار قرض و بدهی بروند.
فشارهای ناشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا در انگلیس افزایش یافته. دولت در ارزیابی دوباره بودجه در صدد است. مانع از افزایش دستمزد حدود 5.5 میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی و دولتی شود. مخالفت با افزایش دستمزدها همزمان با افزوده شدن 16.5 میلیارد پوند به بودجه نظامی انگلیس که در 30 سال اخیر سابقه نداشته، واکنش برخی نمایندگان را در پی داشته است. انگلیس در حالی به گفته نمایندگان مجلس بودجه نظامیش را به بالاترین میزان در مقایسه با کشورهای اروپایی رسانده که با کسری بودجه شدید و عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ خود روبروست.
کرونا کسری بودجه دولت انگلیس را به نزدیک 2 برابر میزان بحران مالی بزرگ جهانی سال 2008 رسونده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمار مبتلایان به کووید 19 در آلمان هم با ابتلای 13,554 نفر در شبانه روز گذشته به 950,000 نفر رسید و با ثبت 249 مورد فوتی آمار تلفات نیز به 14,361 نفر افزایش یافت.
از محدودیت‌های کرونایی در آلمان، یعنی ممنوعیت برنامه‌های جمعی و تعطیلی رستوران‌ها و کافه‌ها، حدود 20 روز می‌گذره. آمار این هفته کاهش پیدا کرده، یعنی در شبانه روز گذشته اگر 13500 مورد گزارش شده، این آمار نسبت به قبل حدود 10000 نفر کمتر شده. در این حال برخی متخصصان حوزه سلامت در آلمان از آمدن موج سوم کرونا در زمستان ابراز نگرانی کردند، به دلیل اینکه مردم بیشتر مجبور میشن در فضاهای بسته حضور داشته باشند و در معرض آلودگی به کرونا قرار بگیرند. به همین دلیل هم یکی از مقررات جدید برای زمستان این هست که دیدارهای خانوادگی بیش از 10 نفر ممنوع بشه. در خیلی از ایالت‌های آلمان هم تصمیم گرفتند برای جلوگیری از گسترش کرونا در فصل زمستان، آتش‌بازی رو از جشن‌های شب سال نو حذف بکنند و اینکه مردم در مکان‌های عمومی در اون شب ازدحام نداشته باشند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تا توزیع انبوه مرغ شروع شد. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی میگوید توزیع مرغ منجمد به هر میزان محدودیتی ندارد و با توزیع انبوه مرغ گرم نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد. آقای رضایی از توزیع روزانه 400 تن مرغ گرم با قیمت 18500 تومان و 200 تن مرغ منجمد با قیمت 15000 تومان در تهران خبر داده است. البته این قیمت برخی مراکز توزیع است و قیمتی که در مغازه‌ها به مشتری می‌دهند بیشتر از 32000 تومان است. در همین حال سخنگوی دولت از بازگشت قیمت مرغ به قیمت مصوبه 20400 تومان در روزهای آینده خبر داد. آقای ربیعی در نشست خبری با اهالی رسانه افزود:
در خصوص گران شدن مرغ، بنابر گزارش وزیر محترم جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته به قیمت‌های مصوب ما به سرعت برخواهیم گشت. برای تنظیم بازار عمده فروشی‌ها وزارت جهاد کشاورزی از روز یک شنبه 320 تن مرغ گرم و منجمد رو وارد بازار کردن. قطعا این اثر خودش رو خواهد گذاشت. همچنین توزیع رو در میادین تره‌وار فعلا شروع کردن، ولی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم عرضه میشه. بررسی که شد، چون میدان بهمن شاخص روز یک شنبه 34 هزار تومان بوده، اما دوشنبه با تزریق‌هایی که همینجوری صورت میگیره قیمت داره میاد پایین، به 28 هزار تومان رسیده بود. در سطح خرده فروشی ها هنوز برخی ها دارن مقاومت میکنن. با توزیع گسترده‌ای که داریم تا سطح فروشگاه ها و خرده فروشی ها میاد، قطعا ما به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار 20400 تومان خواهیم رسید.
سخنگوی دولت از استمرار برنامه فروش سهام و دارایی‌های دولت و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. آقای ربیعی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه تاکنون 12 مصوبه لایحه بودجه 1400 در دولت تصویب شده است، گفت اختصاص 1500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی برای شهرداری‌ها برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری، اجازه برای تأمین اعتبار احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از مهمترین مصوبات لایحه بودجه 1400 است. سخنگوی دولت کاستن از بودجه جاری نفت و هزینه‌های دولت، تقویت بخش غیر دولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، تداوم حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال‌های خرد کوچک و متوسط، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری را از جمله مهم‌ترین اهداف بودجه سال آینده کشور اعلام کرد.
جلسات فوق‌العاده هیئت دولت به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بعد از ظهر سه‌شنبه نیز به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ادامه یافت. در این جلسه فوق‌العاده اعضای دولت تعداد دیگری از تبصره‌های لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را بررسی کردند. این جلسه نیز همانند جلسات گذشته با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
لوکوموتیو جدید ساخت ایران در کارخانه واگن پارس عراق رونمایی شد. این محصول جدید لوکوموتیو خودکششی با نام پارس 33 از بروزترین فناوری جهان برخوردار است. ساخت هر دستگاه لوکوموتیو داخلی تا 50% قیمت محصول مشابه وارداتی صرفه‌جویی ارزی در پی خواهد داشت.
ورود لوکوموتیو ایرانی به ناوگان ریلی کشور. لوکوموتیو پارس 33 از بروزترین لوکوموتیو های دنیا است. استاندار مرکزی در این مراسم به کارگیری از همه ظرفیت های شرکت واگن پارس را برای خودکفایی و توسعه ناوگان ریلی کشور ضروری دانست.
جمهوری اسلامی ایران تا امروز وابسته به صنعت لوکوموتیو بود به خارج از کشور، ولی با استفاده و بهره‌گیری از این ظرفیت استفاده نشده لوکوموتیو پارس 33 ساخته میشه.
شرکت واگن پارس تولید کننده انواع واگن های مسافری بندری و باری در کشوره که با تولید لوکوموتیو سبد تولیدات ریلی این مجموعه بزرگ صنعتی کامل شد. پارس 33 اولین لوکوموتیو تولید شده از قرارداد خرید 10 دستگاه لوکوموتیو شرکت بهره بردار صنعت ریلی که در قطارهای باری استفاده خواهد شد. تا اواسط سال آینده تمام 10 دستگاه لوکوموتیو پارس 33 که در شرکت واگن پارس عراق ساخته خواهد شد تحویل ناوگان ریلی کشور می شود. مشتاق غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
پیکر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن راستگو از کارشناسان حوزه کودک و نوجوان در مشهد تشییع و در آرامستان خواجه ربیع این شهر به خاک سپرده شد. حجت الاسلام والمسلمین راستگو یک شنبه در 67 سالگی درگذشت.
اول هر کار
با اینکه نسل جوان ممکن است خیلی او را نشناسند، اما همسن و سالهای من در دهه اول انقلاب با برنامه‌های تلویزیونی عمو راستگو خاطره‌های زیادی دارند.
هور، هور یعنی چی؟ هور کی بود؟ از یاران امام حسین بود.
آقای زرحساس، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی:
خب کودکی خود ما هیچ وقت فراموش نمیشه. مشتری دائم صحبت‌های جناب مرحوم راستگو بودیم به خاطر اینکه ایشون با ابزار قصه‌گویی خیلی از مفاهیم کلام وحی رو که بر دل انسان می‌نشیند رو به نحو احسن با مخاطب که ما کودکان نوجوانان بودیم ارتباط برقرار می‌کرد و بیان می‌کرد.
حجت الاسلام راستگو به زبان کودک و با بازی و شوخی اخلاق و معارف دین را به کودکان آموزش می‌داد. حجت الاسلام قلی‌زاده، فعال فرهنگی:
استاد راستگو یکی از ویژگی‌هاش این بود که سطح خودشون را آورده بودن در مرحله درک و فهم نسل جوان و نوجوان قرار داده بودن، یعنی به زبان درک اونها صحبت میکردن، به زبان فهم اونها صحبت میکردن.
حجت الاسلام راستگو پس از سالها تلاش فرهنگی، آموزشی و تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دوباره به زادگاهش برگشت، اما این بار در میان غم و اندوه افرادی که هنوز خاطره های برنامه های تلویزیونی او را در ذهن دارند. پیکر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین راستگو در آرامستان خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
محکومیت گسترده سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدار با ولیعهد سعودی در حضور وزیر خارجه آمریکا. گروه‌های فلسطینی سفر بنیامین نتانیاهو به عربستان را محکوم کردند و آن را خنجری در پهلوی آرمان فلسطین و تلاش برای تشکیل جبهه‌ای علیه محور مقاومت دانستند. گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کردند این سفر پوشش دیگری در اختیار این رژیم برای ادامه جنایات خود ضد فلسطینیان، به خصوص در زمینه شهرکسازی و یهودی کردن قدس اشغالی قرار می‌دهد. جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکوم کردن شدید استقبال عربستان از نخست وزیر صهیونیست‌ها اعلام کرد: این دیدار به معنی سقوط سیاسی و خیانت آل سعود به قدس، مکه، مدینه و مسجد الاقصی است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم اعلام کرد استقبال عربستان از نخست وزیر صهیونیست‌ها به فروپاشی نظام‌های عربی هوادار سازش منجر می‌شود. محمود الزهار از رهبران جنبش حماس گفت سفر نتانیاهو به عربستان اثبات حسن روابط بین ریاض و تل‌آویو است. از زهار با اشاره به حمله موشکی روز گذشته یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در جده گفت محور مقاومت در هر جایی آماده پاسخ به رژیم صهیونیستی و حامیانان است. سفر چند ساعتی نتانیاهو و رئیس دستگاه جاسوسی این رژیم به شهر نئوم عربستان در ساحل دریای سرخ روز یکشنبه مخفیانه انجام شد که مقامات رژیم اشغالگر قدس هم این سفر را تایید کردند.
لم يعد امر العلاقات المباشره بين نظام آل سعود والكيان الصهيوني سرا.
روابط رژیم سعودی با رژیم صهیونیستی دیگر مسئله‌ای پنهان نیست. رسانه‌های غربی و حتی صهیونیستی درباره این روابط آشکارا صحبت می‌کنند. انتشار خبرهای زد و نقیض از دیدار مستقیم بین ولیعهد سعودی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خاک عربستان نشان می‌دهد که دفتر توطئه ضد فلسطین صفحات بیشتری دارد که در روزهای آینده شاهد افشای بخش‌های جدیدی از آن خواهیم بود.
التطبيع هو خيانه عظمى
عادی‌سازی روابط خیانتی بزرگ و جرمی نابخشودنی است که رژیم‌های عرب ضد ملت فلسطین مرتکب شدند. این انحراف جانفشانی‌های ملت فلسطین و ملت‌های دیگر را پایمال می‌کند.
ندین التطبيع بكافه اشكاله عادی سازی در هر نوع و شکل آن جنایتی بزرگ است که کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می‌کند.
الفلسطینیون اعتبروا ان ما يقوم به محمد بن سلمان
فلسطینیان معتقدند که اقدامات محمد بن سلمان در راستای قانونی جلوه دادن